ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر خارجه بریتانیا میگوید بشار اسد در حکومت آینده سوریه جایگاهی ندارد. وزیر دادگستری ایران میگوید محکوم نجات یافته از مرگ دوباره اعدام نخواهد شد. و مقام های آمریکایی میگویند گزارش اخیر 2 سازمان حقوق بشری را در مورد عملیات پهپادها بررسی میکنند. خوش آمدید به این بخش خبری. وزیر خارجه بریتانیا میگوید که کشورهای موسوم به دوستان سوریه توافق کردند که بشار اسد نمیتواند نقشی در حکومت آینده سوریه داشته باشد. بر پایه گزارش‌ها وزیران خارجه 11 کشور غربی و عرب که روز سه‌شنبه در نشست دوستان سوریه در لندن شرکت کرده بودند، تلاش کردند تا اپوزیسیون میانه‌رو سوریه را ترغیب کنند در کنفرانس صلح ژنو 2 به صورت یک پارچه شرکت کنند. اهداف ملی سوریه یکی از مهمترین تشکل‌های میانه‌رو اپوزیسیون سوریه اعلام کرده که در کنفرانس صلح ژنو 2 شرکت نمی‌کند مگر اینکه برکناری بشار اسد جزو اهداف این کنفرانس باشد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه گفته بود که ممکن است در انتخابات سال آینده خود را نامزد کند. وزیر دادگستری دولت حسن روحانی میگوید که درباره اعدام نشدن دوباره محکوم نجات یافته از مرگ با جواب مثبت روبرو شده ایم. به گزارش ایرنا، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب به خبرنگاران گفته است فرد محکومی که پس از اعدام زنده ماند همکنون زیر دستگاه اکسیژن است و در صورت زنده ماندن دیگر مصلحت نیست حکم اعدام را دوباره اجرا کنیم. وزیر دادگستری ایران در روزهای گذشته نیز ضمن اشاره به دیدگاه‌های فقهی متفاوت گفته بود که دولت تابع نظر دستگاه قضایی است اما از عدم اجرای حکم دوباره اعدام حمایت نمی‌کند. هیئت وزیران دولت ایران مصوبه استخدامی دولت قبلی موسوم به طرح مهرآفرین و همه پیوسته اصلاحات و الحاقات بعدی را لغو کرد. به گزارش ایرنا در مصوبه تازه که روز چهارشنبه ابلاغ شده، هر گونه استخدام مازاد بر پیشبینی قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری تخلف و قابل تعقیب قضایی شمرده است. طرح مهرآفرین مصوبه است که دولت محمود احمدی نژاد با هدف استخدام 500,000 نفر به تصویب رسانده است. با مطرح شدن سیاست جدید جمهوری اسلامی در روند مذاکرات هسته‌ای که موافقان و مخالفی در عرصه جهانی یافته، انتظار می‌رود ایران تدابیر مهمی برای پیشبرد مذاکرات اندیشیده باشد. اما در همین حال، عباس عراقچی مسئول این مذاکرات از طرف ایران روز سه‌شنبه در سخنانی کل ساختار سازمان ملل را به چالش کشید و خواستار انجام اصلاحات در آن شد. بشنویم در این باره بیشتر از همکارم شاهین بشیری.
عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد در مسئله هسته‌ای روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خواستار اصلاحات در سازمان ملل شد. آقای عراقچی گفت سازمان ملل برای ادامه حضور در صحنه سیاست و اقتصاد بین الملل و برآورده شدن آمال مشترک بشریت باید به ابتکارات و اصلاحات سیاسی توجه کند. رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی مقیم ویرجینیا در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا در تشریح دلیل اینکه آقای عراقچی موضوع اصلاحات در سازمان ملل را به میان کشیده به رادیو فردا میگوید
این خواست تغییر در سازمان ملل یک خواست قدیمی جمهوری اسلامیه و این بیشتر هم از طرف محافظه‌کاران و تندروان نظام مطرح شده و اینا کسانی هستند که مدعی هستند که نقش اساسی برای کشورهای جهان سوم به خصوص کشورهای اسلامی در سازمان ملل نیست. یکی دومی که ساخت شورای امنیت غلطه و این باید تغییر پیدا کنه. این رو از قدیم اینها میگفتن. ولی اینکه الان در زمانی که قسمت معتدل رژیم حکمروایی میکنه و در حال مذاکره حتی نیست که احتیاج داره به حمایت‌های مختلف این رو چرا عنوان میکنه اینه که اینها امتیازی که دارن میدن به جناح‌های تندرو رژیم که بگوین که ما در مقابل غرب هم تسلیم نشدیم، ما هنوز ادعاها و حرفای خودمون رو داریم.
عباس عراقچی در ادامه مصاحبه با ایسنا در تشریح اصلاحات مورد نظرش گفته که این اصلاحات باید منعکس کننده تغییرات نظام بین الملل به ویژه نقش روبه افزایش کشورهای در حال توسعه، حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود و حق بهره‌گیری آنها از پیشرفت‌های علمی و فناوری‌های نوین باشد. اما وقتی آقای عراقچی از انعکاس تغییرات نظام بین الملل یاد می‌کند، منظورش چه می‌تواند باشد؟ رسول نفیسی:
دقیقا همون خواست قدیمی که اینها همیشه مطرح میکردن، یعنی اینکه این حق وتوی پنج کشور رو ناعادلانه میدونن. و البته اینها هم تنها نیستن، بسیار کسانی هستن که در سطوح روابط بین الملل این حق وتو رو ناعادلانه میدونن و اینا معتقدن اصولا که ساخت سازمان ملل به نحوی است که جلوی بعضی از اقدامات رو میگیره، مثلا اقدامات این که خب کشورهایی هستن که دارای تأسیسات اتمی پیشرفته، دارای بمب‌های اتمی هستن، ولی اینها فرضاً به ایران یا کشوری نظرون اجازه نمیدن حتی تحقیقات اتمی داشته باشن. و البته میدونیم که این به خاطر افراد بازی ها و کارهای عجیبی است که قبل 2003 انجام شد و همه رو نگران کرد، وگرنه حق مطالعات و تحقیقات اتمی برای همه کشورها محفوظه. ولی این اشاره که آقای عراقچی کرده دقیقاً به همین موضوعه و این که باید به نحوی باشه که دست کشورهای مثل ایران برای این کارها بازتر باشه.
عباس عراقچی در مصاحبه با ایسنا همچنین افزوده است تحمیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز و اقدامات قهرآمیز نظیر تحریم‌های ناعادلانه علیه کشورهای در حال توسعه برخلاف منشور سازمان ملل متحد و تهدیدی برای صلح و امنیت است. اشاره آقای عراقچی به سیاست‌های تبعیض‌آمیز و تحریم‌های به گفته وی ناعادلانه در واقع یادآوری موضع کشورهای پنج به علاوه یک و همچنین سازمان ملل در وضع تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
میخواستم بگم اگه آمریکا کل تحریماشو لغو کنه و وسایل مجانی بفرسته برای ایران، اینا انقدر مالیات و عوارض به ریشش میبندن که اگر ماشینی که تو آمریکا با پول ایران 5 میلیون باشه، اینجا 50 میلیون میشه. یعنی هیچ چی رو به نفع مردم ایران اینا نمیخوام مذاکره کنم، فقط میخوان حکومت رو نگه دارن. همین. سلطانی هستم، خیلی ممنون، خدا.
سلام، از ایران زنگ میزنم. این شعار مرج بر این مرج بر آن شعار مربوط به تعداد انگشت شمار است که به خاطر منافع شخصی خود این شعارها را میدهند و مربوط به ملت ایران نیست. اگر راست میگویند یک نظرسنجی کنند. متشکر.
تمام جوانها ایران شیشه ای شدند. تو خدا متن جمهوری اسلامی فکر به حال این جوانها بکنید. این اعتیاد بالاتر از جنگه و بعد بخت هم میشن. تو رو خدای فکری بکنید. مرسی.
آقا ما تو مملکتی هستیم که همش دروغه. واقعا تو ایران بخوای زندگی کنی باید وجدان نداشته باشی. من خودم مأمور راهنمای رانندگی هم. خدا سر شهاده الان 6 ساله که رفتم تو نظام، هنوز یک نفر رو جریمه نکردم. واقعا یعنی مردم میدونم که تو فشارن، خدا سر شاهد میگیرم. یارو اومده ماشین داشته جلوشو گرفتیم، اشکش در اومده، خدا قسم از وجدان گرفتم. ما باید چه کار بکنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما گمانه‌زنی بر سر لغو احتمالی تحریم علیه صادرات نفتی ایران و پیامدهای اون بالا گرفته. در چند روز گذشته بحث درباره بازگشت احتمالی تولید و صادرات نفت ایران به سطح پیش از تحریم بالا گرفته و رسانه‌های مهم اقتصادی از جمله فاینانشال تایمز مطالبی رو در این زمینه منتشر کردند. همکارم رویا کلمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده که اگه این احتمال به واقعیت بدل بشه چه تحولاتی ممکنه در بازار جهانی نفت اتفاق بیفته. فریدون خاوند:
بازگشت تولید و صادرات نفتی ایران به وضعیت عادی طبعا در گروه پیشرفت در گفتگوهای ایران با گروه 5 به علاوه 1 بر سر پرونده هسته‌ای هست و اون چیزی که در این مورد گفته میشه طبعا از سطح گمانه‌زنی فراتر نمیره، ولی فعل و انفعالاتی که بر بازار جهانی نفت تأثیر میگذارند چنان ابعادی دارند که هر احتمال و هر سناریویی زیر ذره بین قرار میگیره. در حال حاضر تولید نفت ایران حدود 2,600,000 بشکه در روز، صادراتش حدود 1,000,000 بشکه در روز ارزیابی میشه. اگر تحریم ها برداشته بشه، بر حسب پیش بینی های مختلف، تولید و صادرات نفت ایران میتونه طی مدتی حدود 3 ماه بین 800,000 تا 1,300,000 بشکه در روز افزایش پیدا بکنه، البته به شرط اینکه بازارهای از دست رفته ایران دوباره به دست بیاد. این رویداد دست کم دو پرسش اساسی رو مطرح میکنه: بازگشت پرقدرت ایران چه تأثیری خواهد داشت بر عرضه و تقاضا در زمین در بازار جهانی نفت و در نتیجه بر بهای نفت، و پرسش دوم اینکه قدرت گرفتن دوباره صنعت نفت ایران چه پیامدی خواهد داشت بر روابط درونی سازمان اوپک.
افزایش توان تولیدی و صادراتی ایران چه تأثیری بر قیمت بازار جهانی نفت خواهد داشت؟
این یکی از سناریوهایی است که توجه محافل بین‌المللی رو به خودش جلب کرده. در واقع طی 2 سال گذشته همزمان با سقوط تولید و صادرات نفتی ایران، عراق و عربستان با استفاده از فرصت تولیدشون رو بالا بردن. همینطور تولید نفت و گاز شیست در آمریکا بالا رفته و اقتصاد جهانی هم فعلا در موقعیتی نیست که به نفت بیشتر نیاز داشته باشه. در این شرایط پرسش این هست که آیا بازگشت پرقدرت ایران به بازار جهانی نفت قیمت این کالا رو پایین نخواهد آورد؟ به نظر میرسه که در حال حاضر حتی کشورهای غربی نفعی در پایین آمدن قیمت نفت ندارند، چون که در این صورت خیلی از سرمایه گذاری ها از لحاظ اقتصادی قابل توجیه نخواهد بود.
آیا خواهند در اوپک چه تغییراتی اتفاق خواهد افتاد؟
دو کشوری که بیش از همه از تحریم نفتی ایران استفاده کردند عراق هست و عربستان سعودی. عراقی ها میگن که چون سالهای سال زیر تحریم بودند، دیگه حاضر نیستند در زمینه تولید و صادرات نفت کوتاه بیان. توپ در زمین سعودی هاست که برای پر کردن جای ایران و تولید و صادراتشون رو بالا بردند. تصادفی نیست که عربستان از بهبود روابط بین تهران و واشنگتن این همه نگران هست، چون که میترسه در خیلی از زمینه ها موازش رو از دست بده، از جمله در عرصه نفت.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. در فرصت باقی مونده دو خبر کوتاه از ایران بشنوید. بنابر گزارش‌ها، کشیش آمریکایی که در حمایت از زندانیان مسیحی در ایران روز دوشنبه در برابر زندان اوین دست به اعتراض زده بود، آزاد شده و به زودی به کشورش باز می‌گردد. این کشیش که ادی رومرو نام دارد، روز سه‌شنبه در تماس با خانواده‌اش در کالیفرنیا گفت که همکنون در سفارت سوئیس در تهران است و شامگاه چهارشنبه ایران را ترک می‌کند. دختر این کشیش به خبرگزاری ها گفته است پدرش هفته گذشته به همراهی یک گروه جهانگردی از راه ترکیه وارد ایران شده بود و پس از جدا شدن از این گروه به تهران رفته و در مقابل زندان اوین دست به اعتراض زده و سپس خود را تسلیم ماموران امنیتی ایران کرده است. و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید بر اساس آزمایش‌های پزشکی که به دست آورده، وضع جسمانی مهدی کروبی به شدت آسیب دیده است. در بیانیه این سازمان که روز سه‌شنبه در نیویورک منتشر شد، آمده است به دلیل نگهداری مهدی کروبی در محیطی بدور از آفتاب، میزان ویتامین د بدن وی در سطح بسیار پایینی قرار دارد و ادامه این وضعیت میتواند خطراتی جدی را برای او فراهم کند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است شواهد را از طریق اطلاعات منتشر شده توسط نزدیکان آقای کروبی و همچنین نتیجه آزمایشگاه و تشخیص پزشک او به دست آورده است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نزدیک به 1,000 روز است که در بازداشت خانگی به سر می برند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما بخونید و بشنوید. همچنین این خبرها رو در فیسبوک ما هم میتونید پیدا کنید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نه تنها خبرها رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید، بلکه با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. آدرس این صفحه هست facebook.com/radio.farda. 14:30 دقیقه بخش بعدی خبرها خواهد بود.